الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشارات به جمع‌بندی فصل دوم این است که تا فرق جوهری وجود ذهنی به علم روشن نشود، حل شبهاتی که در پیش داریم کار آسانی نیست. باید کاملا روشن بشود که وجود ذهنی حقیقتاً چیزی است جدای از علم و علم حقیقتاً چیزی است جدای از وجود ذهنی و هیچ ارتباطی با هم ندارند، یکی در سایه دیگری است. اونگاه هم سر تعدد بحث روشن می شود که چرا مسئله وجود ذهنی در فلسفه جای خاص دارد و مسئله علم هم جای مخصوص، و هم حل شبهات وجود ذهنی آسان خواهد بود، و این از اون کارهای کلیدی است که در حکمت متعالیه شده است. اما بیان فرق جوهری وجود ذهنی و علم گرچه در بحث دیروز گذشت، اما باید توضیحی امروز همون مطلب بازگو شود. شما فرض کنید در خارج درخت موجود است. درختی که در خارج موجود است، سه امر همراه این درخت هست، وجود درخت است. یکی اصل وجود است، دوم ماهیت این درخت است، یعنی ماهیت شجر که به این وجود موجود است، سوم سایه مخروطی این درخت به نام درخت سرو. درخت سرو را که فرض کردید، وجودش یک وجودی هست و یک ماهیتی هست و سایه این درخت سرو هم به صورت مخروط رو زمین هست. وجود درخت اصیل است، ماهیت شجر به تبع این وجود موجود به تبع است، سایه مخروطی این درخت به تبع تبع موجود است. وجود چون اصیل است آثار فراوانی دارد، ماهیت چون به تبع وجود است هر اثری داشته باشد به تبع وجود اظهار میکند، اما اون مخروط اون هیچ اثری ندارد. حقیقت اون مخروط عبارت از سطح زمین است که مقداری نور به اون نرسیده و تاریک شده، این میشه مخروط. سایه عبارت از نرسیدن نور به پشت شاخص به مقدار شاخص است، میشه سایه. خود مخروط جزء احجام است، یعنی جزء بحث‌های هندسه فضایی است. کره جزء هندسه فضایی است، منشور جزء هندسه فضایی است، برخلاف دائره، برخلاف مثلث که اینها فقط سطح هستند، جزء مسطحات هستند. منشور، کره، مکعب، اینا حجم هستند. خب چیزی که در خارج محقق است وجود درخت است بالاصاله، و ماهیت درخت به وسیله این وجود موجود است، اما اون مخروط در حد سایه وجود دارد. پس مخروط نه مثل خود وجود است نه مثل ماهیت شجر. ماهیت شجر به تبع وجود واقعا موجود است، مگر اون دیدهای عمیق که اسناد وجود به ماهیت مجاز باشد، ولی مخروط وجود ذلی دارد، هیچ سهمی برای مخروط نیست. یعنی اگر هزارها آثار بر مخروط بار باشد، هیچ کدام از اون آثار هزارگانه بر این سایه بار نیست. این در خارج. در صحنه نفس وقتی ما چیزی را درک کردیم، همین سه امر موجود است: یکی اصل وجود، دیگری ماهیتی که با این وجود موجود است، سوم سایه این موجود. وقتی که ما همین درخت را درک کردیم، حالا یک کسی مهندس است و در رشته کشاورزی متخصص و درخت شناس، درخت را درک کرده است. در صحنه نفس او عند تحلیل سه چیز موجود است. یکی اصل الوجود، چون وقتی که او ادراک کرد یه امری در صحنه نفس او وجود دارد، این وجود قابل انکار نیست. اصل الوجود، چیزی در صحنه نفس او وجود پیدا کرده است. اون ماهیتی که به این وجود موجود است، اون ماهیت علم است. اونا که علم را ماهیت می دانن. یا نه، مفهوم علم است. اونا که علم را داخل مقوله نمی دانند، مفهوم می دانند. یعنی معنای عین و لام و میم، این معنا با این وجود موجود است. همونطوری که معنای درخت با وجود خارجی درخت موجود می شود، اینجا هم معنای عین و لام و میم یعنی علم با این وجود موجود است. و این وجود، وجود خارجی است و هر اثری که بر وجود خارجی شی بار است بر این بار است. منتها جای این وجود در حوزه نفس است. مثل اینکه درد وجود خارجی است، جاش در نفس است. شجاعت یه وجود خارجی است، وجود ذهنی که نیست. تقوا یه وجود خارجی است. عدالت یه ملکه نفسانی است. لذت یه وجود خارجی است، منتها جاش در نفس است. اینا که وجود ذهنی نیست. علم یک وجود خارجی است، منتها جایش در نفس است. پس یک وجودی در نفس پیدا شد، چیزی هم با این وجود موجود شد به نام علم. این دو امر، چون علم یک حقیقتی است که متعلق طلب می کند، این حقیقت می تابد و یه چیزی را روشن می کند که اون معلوم است. وقتی ما به درخت علم پیدا کردیم، اون درخت در صحنه نفس ما معلوم است. یعنی چی معلوم است؟ یعنی اون مطلب سوم است. یعنی چی مطلب سوم است؟ یعنی در صحنه نفس یک وجود پیدا شد، وجود خارجی حقیقتا. این یک. به این وجود مال معنای علم است، یعنی معنای عین و لام و میم. علم با این وجود موجود شد. این دو مطلب. چون علم متعلق طلب می کند و مثل نور است که چیزی رو روشن می کند، این وجود تابیده و معنای شجر را در ذهن روشن کرده است. ما علم به شجر پیدا کردیم. خب اون شجر در صحنه نفس موجود است یا نه؟ ابدا اون شجر موجود نیست. اون شجر سایه این وجود است. لذا میگویند وجود ذهنی وجود ذلی است، نه ذل وجود خارجی. این تعبیرات ابتدایی است. وجود ذهنی ذل علم است. یعنی همونطوری که درخت خارج یک سایه مخروطی دارد، این وجود علمی شجر هم یه سایه، وجود خارجی علم هم یک سایه دارد به نام اون معلوم. یعنی وقتی کسی علم به شجر پیدا کرد، وجودی است در خارج به نام نفس، در نفس به نام علم. ماهیت علم با این وجود موجود است و این وجود تابیده و معنای درخت رو روشن کرد. اومد از شجرو موجودون به وجود زلی، ای فی زل العلم. لذا اگر برای درخت هزارها اثر باشد، یکی از اون آثار بر این بار نیست. چرا؟ چون درخت در سایه علم وجود پیدا کرده. این وجود مال درخت نیست تا اثر بدهد. این وجود، وجود علم است، آثار علم برش بار است. این شخص شده عالم و هزارها برکات بر این اثر بار است. فتحصل که فرق جوهری است بین وجود ذهنی و وجود علم. یکی وجود خارجی است، دیگری وجود ذهنی، یکی اصیل است و دیگری ذل. و هیچ جای اشتباه نیست که ذهن وجود ذهنی غیر از علم است و علم غیر از وجود ذهنی است. لذا دو دستگاه جدا در فلسفه برای اینها باز کردن. وقتی این معنا که حکم کلید مسائل رو دارد روشن شد، اونگاه وقتی به حل شبهات وجود ذهنی رسیدیم که میگن اگر اون معلوم در نفس موجود است پس چرا اثر ندارد، حل اینها آسان خواهد بود به خواست خود، خیلی روشن میشود. پس علم موجود خارجی و اون معلوم موجود ذهنی، و همون طوری که مخروط خارجی که در سایه درخت وجود شد حقیقتا مخروط نیست، این گنبدهای درویش شکل حرم شکل این حقیقتا مخروط است. مخروط یعنی، اما سایه سرو مخروط است زلن، نه حقیقتا. چیزی در خارج بنا مخروط وجود نداره. کل قند حقیقتا مخروط است، مخروط حجم است. و سایه درخت سرو هیچ چیزی نیست، چیزی به نام مخروط وجود داشته باشد نیست. یک مقدار زمین است که روش نور نتابید، این که مخروط نیست. مخروط حجم است. اینجا نه زمین مخروط است نه چیزی ماورای زمین مخروط است. پس همونطور که در خارج یه وجود حقیقی است و یه وجود زلی، و اون وجود زلی بی اثر است، سرش آن است که وجود مال او نیست، این وجود مال شجر است حقیقتا نه مال اون سایه. سایه حقیقتا وجود ندارد بلکه وجود شجر است که او را نشون میدهد. در صحنه نفسم این چنین است، اون چه موجود است علم وجود دارد و علم وجود خارجی است و هزارها آثار بر این علم، بر این وجود بار است. منتها علم چون یه حقیقتی است میتابد غیر را روشن میکند، اینجا تابید معلوم خود را روشن کرد، اون معلوم شده موجود ذلی در سایه این. بنابراین هم حل مسئله وجود ذهنی روشن خواهد شد، هم حل مسئله اتحاد عاقل و معقول روشن می شود. در مسئله اتحاد عاقل و معقول معناش این نیست که نفس با درخت متحد بشود، معناش آن است که نفس با این علم متحد می شود. در حقیقت عالم با علم متحد می شود، نه با اون مفهوم ذهنی، نه با وجود ذهنی. این حرف هم در مسئله اتحاد عقل و معقول شکل باز پیدا میکنه، هم در حل مسئله شبهات وجود ذهنی باز پیدا میکنه. این حرف رو شما اگر هر روز تکرار بکنید باز کم است، برای که همیشه با این مشکل درونی روبرو هستید. هم مشکل اتحاد عقل و معقول به این آسونی حل نمیشه، هم شبهات وجود ذهنی حل نمیشه. اون وقت معلوم میشه که ابتکار حکمت متعالی در چی بود. ادهی که آمدن بعضون قیامن من حصول فرقا، یا انکر از ذهنیه قومون مطلقا، یا قیل بالاشیا وحیان قلبت و قیل بالاشباه وحیان تبعت، چرا این بیراه ها را رفتن؟ برای اینکه این تحلیل علم و وجود ذهنی مشخص نشد، از اقدمین گرفته تا قدما تا برسد به عصر حکمت متعالیه. یا اصلا وجود ذهنی را انکار کردن، یا آمدن دو چیز در صحنه نفس قائل شدن، یکی حاصل در نفس، یکی قائم به نفس، یا قائل شدن به اشباح و سر از انقلاب در آورد. به این اون مسئله بعدی که اون هم خیلی مهم است، اون رو از دست صاحب نظران میگیرد که اگر ما قائل بشیم میگه ما شبه شی رو درک میکنیم. هم مسئله وجود ذهنی با این پیچیدگی همراه شد، هم مسئله اتحاد عاقل و معقول. اونی که شیخ احمد احسایی و امثالشون بر نوع نوشته های مرحوم صدر متعلهین اعراض کردن که اگر اتحاد عاقل و معقول حق باشد، مؤمنی که کفر را تصور کرده باید بشه کافر. چرا؟ چون عاقل با معقول متحد است. خب ببین تفاوت ره. این یکی از شبهات جناب شیخ احمد احسایی است به اتحاد عاقل و معقول مرحوم صدر متعلهین، که خب اگر اتحاد عاقل و معقول هست، وقتی که مؤمن کفر را تصور کرده است باید بشه کافر. چرا؟ برای اینکه ثبت له الکفر، این کفر را تصور کرد دیگر، به کفرم وجود پیدا کرده در نفس این شخص. کافرم کسی که سمن ثبت له الکفر باشد. اون حرف های عمیق به این صورت مبتذل نقد می شود. هم مسئله اتحاد عاقل و معقول اون شکل اساسی خود را باز پیدا میکند، هم شبهات وجود ذهنی کاملا حل میشود، که ما در صحنه نفس این در تحلیل سه چیز داریم: یکی اصل الوجود است، دوم علم است که با این وجود موجود است و این وجود وجود علم است و وجود خارجی است، لذا این شخص میشود عالم، این شخص می شود مهندس و آثار علمی و هندسی بر این وجود بار است. سوم اون معلوم است که در سایه علم وجود دارد، اون معلوم وجود ذهنی است و این وجود مال اون معلوم نیست، لذا مرحوم صدر متعلهین می فرمان به این که این درختی را که ما تصور کردیم، این به حمل اولی درخته، به حمل شایک شجر نیست. برای اینکه چیزی به حمله شایه شجره که وجود داشته باشه، اینجا که شجر وجود نداره. ما ثابت کردیم که در سایه علم معلوم وجود دارد، پس وجود ذهنی در سایه علم است. این باید مکرر مورد ملاحظه بشه، چون در نوع اشکالات با این مبنا رو بوده. یه مطلب. مطلب دوم آن است که علم یعنی این وجودی که او را علم می نامن، این علم مفهوم است نه ماهیت، و این وجود ماهیت ندارد، مفهوم دارد، و علم از سنخ ماهیت نیست، از سنخ مفهوم است. این را مرحوم صدر متعلهین در بحث علم مبسوطاً بیان میکنند. همچنین که وارد بحث علم و عالم و معلوم میشوند، می فرمان به این که علم از حقایق است که وجودش عین ماهیت اوست، ماهیت پذیر نیست. اونجا چند تا ضابطه ذکر می شود برای این که ما بفهمیم یک شیء ماهیت است یا مفهوم، داخل در مقولات است یا داخل در مقولات نیست. چند تا ضابطه دارد. یکی از اون ضوابط که زودترم به ذهن میاد و تفصیلش به اونجا ارجاع می شود این است که چیزی که هم بر خدا حمل می شود، هم بر خلق خدا، یعنی هم بر واجب حمل می شود، هم بر ممکن، هم واجب به او موصوف است، هم ممکن، اون از سنخ مفهوم است نه از سنخ ماهیت. چون ثابت شد ذات اقدس اله ماهوی نیست و ماهیت ندارد، هر چی که بر واجب هم می شود مفهوم است ماهیت. مثلا گفته می شود الله موجودون، الله علیمون، الله قدیرون، الله حیون، الله مریدون و مانندون. نوع اینها از سنخ ماهیت بیرون است. اگر علم که بر واجب هم می شود و از اوصاف ذاتی واجب است و عین ذات واجب است، امر ماهوی می بود، لازمش آن است که واجب دارای ماهیت باشد. و چون او منزه از ماهیت است، پس علم سنخش سنخ ماهیت نیست، به صورت قیاس استثنایی. که اگر علم یک امر ماهوی بود، این مقدم، لازمش آن است که واجب دارای ماهیت باشد، این تالی، و تالی باطل فل مقدم و مثلو. چرا؟ بیان ملازم چیست؟ بیان ملازم آن است که علم عین ذات واجب است. اگر علم داخل در مغوله باشد، یعنی امر ماهوی باشد، ماهیت داشته باشد، لازمش آن است که چیزی که ماهیت دارد عین ذات واجب باشد، یعنی ذات واجب امر ماهوی باشد. به این محال است. یه ضوابط دیگری هم برای تشخیص این که علم و امثال علم سنخشون سنخ مفهوم است نه ماهیت ارائه می شود، ولی این برای این که خیلی به اصل موضوعی تکیه نشود، یه دلیلی هم فعلا اینجا بازگو شده باشد، هم مقدار کافی است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که در مسئله وجود ذهنی و همچنین علم دو مطلب مهم است. یکی اثبات اصل علم به اثبات وجود ذهنی، دوم اینکه اون چرا که در نفس موجود است واقع را نشون میدهد، همون واقع است. که این بحث دوم به بحث ارزش معلومات برمیگردد، که ما چقدر از واقع بهره ای میبریم، این صور علمی ما چقدر از واقع حکایت میکنند. اون مقاله مبسوط سید الاستاد رضوان لاله در کتاب شریف اصول فلسفه به عنوان ارزش معلومات همین است. این به بحث شناخت شناسی برمیگرده. در غرب روی این شناخت شناسی خیلی کار کردن. مرحوم علامه دارن در همون اصول فلسفه که این جزء مهمترین مسائل روز است در غرب، و اون است که بشر تا چه اندازه از واقع پی میبرد، این صور علمی ما تا چه اندازه نقش ارائه واقع دارن. ما قبل از اینکه شناخت را بشناسیم نمیتوانیم وارد مسائل فلسفی بشیم. دو نکته رو ایشون اونجا ذکر میکنن. یکی اینکه میفرماین از در سیر بحث ها مسئله شناخت شناسی در اواسط مسئله مسائل فلسفی قرار دارد، یعنی نمیتواند اولی مسئله فلسفی باشد. لذا در فلسفه های رایج، چه مشا، چه اشراق، چه حکمت متعالیه، وقتی اصل موضوع رو ثابت کردند و به اصل ثبوت موضوع پرداختند و احوال عامه موجود رو ذکر کردن و بحث های تقسیمی که میرسن، اومد مسئله علم را اونجا مطرح میکنن. وقت بعضی ها نظرشون بر این است که این صور علمیه شبه واقع است، بعضی ها بر این است که صورت علمیه عین واقع است. ارزش علم تا چه اندازه است در مسئله علم مطرح است، و علم هم از مسائلی است که در اواسط فن فلسفه مطرح است. این مطلب اول. مطلب دوم همان است که فرمان ما ناچاریم قبل از ورودی در مسائل فلسفی اصل شناخت را بشناسیم، یعنی معلوم بشود که بشر تا چه اندازه میتواند به جهان احاطه پیدا کند. اگر ما ندانیم که چه اندازه امکان شناخت داریم که نمیتوانیم وارد بحث جهانبینی بشویم. اینه که روی غرب برای نظریت المعرفه خیلی تلاش و کوشش کردن، تو حرمت قائلن و کتابهای زیادی هم نوشتن. لذا در اصول فلسفه این مسئله ارزش معلومات قبل از خیلی از مسائل فلسفی ذکر شده است. در وجود ذهنی هم این باید مطرح بشود که تا چه اندازه ما از واقع سهمی داریم، این صور علمی ما تا چه اندازه از خارج به واقع حکایت میکنه. در مسئله اینکه صور ذهنی اشباه خارجن، این اونجا مطرح خواهد شد به خواست خدا، چنین در مسئله علم مطرح میشه. این در اواسط مطرح است، مثلا در حکمت متعالیه در مرحله دهم مطرح شده است، یعنی در جلد سوم اسفار مطرح است. در فلسفه چند جا از مسئله ارزش معلوم، ارزش علم در حقیقت سخن به میون میاد. یکی در اصل تحریر وجود ذهنی، که وجود ذهنی چیست. این همان است که مرحوم سبزواری در اصل تحریر مسئله وجود ذهنی فرمود لشیء غیر الکون فرعیانی کون به نفسهی لدل ازهانی. در شرح همین بیتم فرمودن این که من گفتم کونون به نفسهی برای آن است که علم عین معلوم است و شی با شبهش پیش نفس نمیاد، خودش پیش نفس میاد. یکی جای دیگر در حل شبهات وجود ذهنی است، در رد قول به شبه تو متن همین وجود ذهنی، نه در ترسیم معنای وجود ذهنی. این دو قسم. قسم سوم همان است که در اوائل بحث‌های وجود اصالت وجود اونجا مطرح است. یکی از ادله اصالت وجود این است که والفرق بین نحوه الکون یفی. این والفرق بین نحوه الکون یفی مبنی است بر ارزش معلومات و این است که میگویند در باب علم و همچنین در باب وجود ذهنی ثابت شده است که شیئی که در خارج است وجودش به ذهن نمیاد، اما خود ماهیت به ذهن میاد. یعنی یه مهندس کشاورزی این درخت رو خوب میفهمد، لذا در درمان او، در اسمار او، در پرورش او، در نگهداری او، هر کاری که درخت خارج لازم داشته باشد او میداند. البته در بعضی از موارد انسان اشتباه میکند، ولی راه برای رسیدن هست. اگر ماهیت اصیل می بود و وجود امر اعتباری، چون برابر مسئله علم و همچنین برابر مسئله وجود ذهنی خود ماهیت به ذهن می آید، باید همه آثاری که در خارج بود در ذهنم باید باشد. چرا؟ چون خود ماهیت به ذهن می آمده، وجودم که امریس اعتباری. اگر ماهیت خارج به عینها به ذهن آمده و در خارج جز ماهیت چیزی دیگر نیست، ما هم که همون ماهیت را فهمیدیم، همون ماهیت است که به ذهن آمده، پس چرا اثر ندارد؟ والفرق بین نحوه الکون یفی به اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. چون وجود ذهنی هیچ اثر ندارد و وجود خارجی آثار فراوان دارد، با اینکه ماهیت یکی است، معلوم می شود این ماهیت اگر به وجود حقیقی موجود بشود، چون آثار مال وجود است اثر بر او بار است، و اگر به وجود حقیقی موجود نشود، به وجود زلی موجود بشود، چون آثار مال وجود است و وجود حاصل نشود اثر بار نیست. ماهیت هم ماهیت است. در وجود ذهنی از نظر ماهیت هیچ کمبودی نیست، همون درخت خارجی به ذهن میاد. این مسئله در علوم حسی شاید یه مقدار دیر باور بشود، ولی در علوم ریاضی و مانند آن خوب باور میشود. یعنی براهین ریاضی که سطح یک مثلث را اثبات میکند، این مثلث حقیقی را میگوید که ست زاویه‌اش با دو تا قائم برابر است، برابر بر اساس هندسه اقلیدیسی و مانند آن. یا میگوید مثلث ممکن نیست دو تا زاویه قائم داشته باشد و یک زاویه حاده، بلکه مجموع ست زاویه با 180 درجه باشد. اینها احکام ریاضی قطعی است مال ماهیت مثلث، نه مال شبه مثلث. خب پس اون چی که در خارج هست به نام ماهیت مثلث، وجودش به ذهن نمیاد ولی خود ماهیت به ذهن میاد، ولی هیچ اثر از آثار مثلث رو ندارد. سرش آن است که ماهیتی که در خارج است گرچه به ذهن آمده، ولی ماهیت امر اعتباری است. اون که اصیل است به ذهن نیامده، اون که به ذهن آمده یه امر اعتباری. این والفرق بین نحوه الکون یفی مبتنی است بر اینکه علم عین معلوم باشد، یعنی صورت ذهنی عین امر واقعی باشد. پس مسئله ارزش معلومات در چند جای فلسفه مطرح است، البته این به شناخت شناسی برمیگردد و اینم اگر خدای سبحان توفیق داد در موارد بحث اشباح و مانند آن اشاره خواهد شد. مطلب دیگر آن است که چون علم وجود خارجی است و معلوم وجود ذهنی است و اون معلوم در سایه علم است و علم سایه افکن بر معلوم است، هر دلیلی که علم را ثابت بکند وجود ذهنی را هم ثابت می کند بالملازمه، و هر دلیلی که وجود ذهنی را ثابت بکند علم را هم اثبات می کند بالملازمه. لذا بسیاری از ادله‌ای که در همین وجود ذهنی برای اثبات وجود ذهنی ارائه شده در باب علم در مرحله دهم در جلد سوم اسوار به عنوان اثبات علم یاد می شود که ادله اثبات علم است. سرش آن است که وقتی علم ثابت شد معلوم در سایه علم ثابت می شود، چه این که اگر معلوم ثابت شد یعنی وجود ذهنی معلوم ثابت شد، چون وجود ذهنی در سایه علم است علم هم اثبات خواهد شد. اینم یه مطلب. منتها بعضی از این ادله مستقیما ناظر به اثبات علم و معلوم به تبع اونها موجود است. به عنوان نمونه همینی که مرحوم صدر متعالین به عنوان من العرشیات ذکر کرده اند، این را در المسائل القدسیه به عنوان اولین مسلک برای اثبات وجود ذهنی ذکر کرده. بعد فرموده این مما الحمن الله تعالی است، که این را دیگران به عنوان دلیل وجود ذهنی نیاوردن، ما این را ذکر کردیم. به عنوان این است که هر کسی کاری انجام میدهد اون انگیزه اول وجود دارد بعد وارده، چون انگیزه باید باشد اولا و نمیتواند معدوم باشه، چون معدوم هرگز بعث ندارد و انگیزه نیست و نمیتواند این انگیزه موجود خارجی باشد، دیگر نمیشه تحصیل حاصل، باید معدوم خارج باشد، و اگر معدوم خارج شد نمیتواند معدوم ذهنی باشد برای که اشاره شده که معدوم مطلق اثر ندارد، پس باید در ذهن وجود داشته باشه. خب اینی که در اسفار به عنوان من العرشیات یاد شده است و در المسائل القدسیه به عنوان المسلک الاول و مما الحمن الله تعالی یاد شده است، این حق است ولی برهان علم است نه برهان وجود ذهنی. یعنی اون که در انسان انگیزه ایجاد می کند به شتاب ایجاد می کند اون علم است، وگرنه صورت ذهنی اون معلوم اون مفهوم هیچ اثر ندارد. این وجود اثر دارد، یعنی علم اثر دارد نه اون صورت درخت. اون مفهوم هیچ انگیزه‌ای در انسان ایجاد نمی‌کند چون سایه است. این وجود است که نقش دارد و محرک است. این وجود وجود علم است بالاصاله. در سایه این وجود اون درخت اون مفهوم اون معلوم ذهنی وجود دارد ذلن و تطفلن. پس اون چه انسان را تحریک می کند علم است نه وجود ذهنی. این برهان وجود علم است بالاصاله. در سایه این معلوم هم اثبات می شود به تبع. این هم یک مطلب. منتها یکی سایه است و یکی سایه افکن. سایه درخت با درخت تفاوت جوهری دارن، ولی اگر ما با دلیل ثابت کردیم که درخت در فضای آفتابی هست این بالملازمه سایهش هم ثابت میکنه، یا اگر سایه مخروطی سرو را ثابت کردیم این وجود سرو را هم ثابت میکنه، اما مخروط که سایه سرو است با خود سر با اون وجود درخت سر فرق جوهری دارن، یکی سایه است و دیگری وجود اصیل. علم وجود اصیل است، اون معلوم وجود ذهنی و ذهنی است. خب منتها چون یکی در سایه دیگری است هر کدام اثبات بشود دیگری هم به تبع ثابت خواهد شد. مطلب بعدی بررسی این ادله است که در فصل دوم ذکر کردن، چند دلیل ذکر کردن که بعضی ها ادله تسلیقی است بعضی ها ادله تصوری. در ادله تصوری مرحوم سبزوار رضوان الله در منظومه یه مقدار این کارها رو کرده است، یعنی فرق بین این سه دلیل را ذکر کرده است که للحکم ایجاباً علی المعدومی از باب تصدیق است و الانتزاع شیء ذی العمومی از باب کلی عقلی است. صرف الحقیقه الذی ما کثرا من دون منظمات العقل و یرا از باب صرف و شیء است. یه بحث در این است که این سه دلیل فرقشون چیست. این دلیل اول با دلیل دوم و سوم فرقش روشن است، چون یکی از باب قضیه و تصدیق و امثال ذلک است، دومی و سومی از باب تصور است. یه فرق در این است که فرق بین دومی و سومی چیست، اون رو هم مرحوم سبزواری دیگران تعرض کردن که یکی از باب صرف و شیء است، یکی از باب کلی عقلی. کلی غیر از صرف است. الوحدت المطلقه کلی نیست، ما درک میکنیم در خارج وجود نداره. البساطت المطلقه، الصرافت المطلقه، اینا مفاهیمن. ما از صرف رو درک میکنیم، صرف که مستوی خارجی ندارد. کلی نیست که قابل صدق بر کسی این باشد. صرافت، وحدت، اطلاق، بساطت، اینا مفاهیمی هستند در مقابل عموم. عموم غیر از اطلاق است، عموم غیر از بساطت است، عموم غیر از صرافت است و مانند اون. راه صرف چیزی است، راه کلیت چیزی دیگر است. منتها مرحوم سبزوار رضوان الله علیه به صرف البیاض مثال زدن. گرچه صرف البیاض هم دلیل هست، اما چون ماهیت لا بشرط در بیاض مشهود است، احیانا تشخیص صرف از کلی طبیعی کار را پیچیده می کند. ولی الوحدت المطلقه، الاطلاق العام، البساطت، الصرافه، این گونه از مفاهیم، اینها با عموم خیلی فرق می کند. یه فرق دیگر این است که این کلی که ولانتزاع شیء ذی العمومی که برهان مسئله است و مرحوم صدر متعلق هم این برهان رو نقل کرده از دیگران و مورد حمایت ایشون است، در تقریر این برهان آمده است که ما یه شیئی که قابل صدق بر کثیرین است تأمل میکنیم، تصور میکنیم. در اسفار ملاحظه فرمودید آمده که این شیئی که قابل صدق بر کثیرین است قابل حمل است، منطبق است، مشترک است، ما تصور میکنیم. مرحوم سبزواری در تعلیقشون قدم به قدم این برهان رو تعقیب میکنن. هر جا در متن آمده که این قابل صدق بر کثیرین است، قابل حمل است، ایشون یک توضیحی میدن. میگن این که گفتن قابل حمل است، قابل صدق بر کثیرین است، منطبق است، یعنی شأنیت اون را دارد که اگر او را از قید کلیت تجرید بکنیم هم بشود، وگرنه اونی که محور برهان است کلی عقلی است. کلی عقلی نه قابل حمل است، نه قابل تطبیق است، نه مورد اشتراک است، هیچ چی نیست. طبیعت به قید کلیت رو میگن کلی عقلی. تو منطق ملاحظه فرمودید خود مرحوم صدر متعلق هم برای اینکه حسابا رو باز بکند این کار منطقی رو در فلسفه هم انجام داد. در مسائل قدسیه این سه امر رو از هم جدا کرد. امام رازی این سه امر رو از هم جدا کرد، اینا رو باز کردن. گفتم ما یه مفهوم کلی داریم بین کاف و لام و یا. این مفهوم، این از معقولات ثانیه منطقی است. کلی یعنی مالا یمتنه و صدق و علا کسیری، میشه کلی منطقی. این هیچ. یک طبیعت داری مثل طبیعت انسان، طبیعت شجر، طبیعت حجر، طبیعت فرز، این رو میگن کلی طبیعی. نفس طبیعت رو میگن کلی طبیعی. این دو امر. اگر اون مفهوم کلی که معقول ثانی منطقی است عارض این طبیعت بشود، این طبیعت معروض اون عارض قرار بگیرد، مجموع عارض و معروض رو ملاحظه بکنیم، میشه کلی عقلی. پس کلی منطقی داریم و طبیعی داریم و عقلی. اونی که محور استدلال است کلی عقلی است. اینی که مرحوم سبزواری تصریح کرده به این که اونی که مدار استدلال است کلی عقلی است. روی همین نکته که محور استدلال کلی عقلی است، در همین چند صفحه در چند جا در تعلیقی مرحوم سبزواری قدم به قدم رو متن اشکال میکنن که این تعبیر مناسب نیست. نگید حمل، نگید قابل تطبیق، نگید قابل اشتراک. برای اینکه اونی که حمل می شود کلی طبیعی است که حمل می شود. اونی که قابل انطباق بر کثیرین است نفس طبیعت است. اونی که مابل اشتراک است نفس طبیعت است.
اونی که محور استدلال از کلی عقلی است، کلی عقلی که قابل حمل نیست، قابل تطبیق نیست. طبیعت به قید کلیت بر هیچی حمل نمی شود. یعنی ما گرچه می توانیم بگوییم زیدون انسانون، اما نمی توانیم بگوییم زیدون انسانون به قید کلیه، نمی شود گفت. پس این تعبیرات فراوانی که شما دارید که میگویید ما درک میکنیم چیزی که قابل صدق بر کثیری نست، منطبق بر کثیری نست، بر افراد حمل میشود و مانند آن، همه این تعبیرات زیانبار است. برای اینکه این تعبیرات اوصاف کلی طبیعی است که کلی طبیعی محور استدلال نیست. اونی که مدار استدلال است کلی عقلی است. کلی عقلی قابل حمل نیست، قابل تطبیق نیست و مانند آن. گرچه در اسفار اینها رو باز نکرد، ولی در المسائل القدسیه اینها رو کاملا باز کرده، به صورت دلالت مطابق صریح روشن کرده. یه گفته کلی منطقی داریم یک، کلی طبیعی داریم دو، کلی عقلی داریم سه، اونی که محور استدلال ماست کلی عقلی است. پس دیگه شما نگید که کلی که در خارج موجود است، محققین میگوین کلی در خارج موجود است، اونی که محققین میگن کلی طبیعی است، ما هم میگیم در خارج موجود است. و اما اونی که محور استدلال وجود ذهنی است کلی عقلی است، و کلی عقلی رو کسی نمیتونه بگه در خارج موجود است. بقیه حرف که مربوط به این فرق بین کلی طبیعی و کلی عقلی است، الحمدلله رب العالمین.